میشنوید ساعت 9 صبح هست. با عرض سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آغاز جشن بین المللی نوروز در کابل، گزارش در مورد بحران اوکراین و همچنان مصاحبه اختصاصی با یک کاندید ریاست جمهوری و برنامه زن و رهبر. خبر سمت توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
قرار است جشن بین المللی نوروز با اشتراک چندین رهبر منطقه و جهان در کابل امروز برگزار شود. پلیس بغلان بیش از یک تن مواد انفجاری در این ولایت را کشف و ضبط کرده است و اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی صورت گرفت. امروز جشن بین المللی نوروز با اشتراک چندین رهبر منطقه و جهان در کابل آغاز می شود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امسال میزبان این جشن می باشد. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان اولین رهبر منطقه است که برای اشتراک در این جشن به کابل رسید. رحمان روز چهارشنبه عازم کابل شد و قرار است امروز رئیس جمهور ایران حسن روحانی، رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف، رئیس جمهور قزاقستان نور سلطان نظربایوف و رئیس جمهور پاکستان ممنون حسین به کابل سفر کنند. ممنون حسین بعد از رسیدن به این مقام در ماه سپتامبر اولین باری است که به افغانستان سفر می کند. نمایندگان دولتی از 11 کشور دیگر منطقه نیز در این جشن سهم خواهند داشت. رهبران همچنان در مورد امنیت و همکاری اقتصادی و تجارتی صحبت خواهند کرد. با ارزش 1.3 میلیارد دلار فابریکه تصفیه نفت در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساخته می شود. احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در شهر شبرغان بیان کرده گفت که کار اعمار این پروژه با یک شرکت چینایی عقد شده است.
هدف اصلی ما اعمار یک تصفیه خانه بزرگ در ساحه جرقدر که این تصفیه خانه ان شاء الله ظرفیت 60000 بیلر در روز قابلیت تصفیه می داشته باشه.
رئیس شرکت وطن گروپ همچنان گفت در کنار این پروژه یک دستگاه تولید برق با ظرفیت 50 مگاوات نیز تأسیس شده که نیازمندی مردم شبرغان را به انرژی برق مرفوع می کند. پلیس بغلان بیش از یک تن مواد انفجاری که از جنوب به شمال کشور انتقال داده می شد ناوقت دیروز کشف و ضبط کرد. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت که این مواد انفجاری که به طور ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود ناوقت دیروز کشف گردید. او افزود که این مواد در انفجارات و مختل ساختن انتخابات استفاده می شد. بشارت افزود همراه با این مواد دو تن نیز دستگیر شدند. و در اثر تصادم یک موتر نو پیکاپ با درخت در ولسوالی علی آباد ولایت قندوز 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت 9 خانم 2 مرد شامل کشته شدگان می باشند. آقای حسینی همچنان گفت 4 خانم دیگر در این حادثه زخم برداشتند. علت این حادثه که شام دیروز اتفاق افتاد به احتیاطی راننده خوانده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی در یک محل مخفی در شمال غرب پاکستان برگزار شد. دیدار مستقیم دیروز نماینده های حکومت و طالبان پاکستانی اولین تماس آنها از آغاز پروسه صلح به این سو می باشد. گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان از شروع سال گذشته میلادی آغاز شده است. مولانا سمیع الحق یکی از مذاکره کنندگان طالبان گفت این گفتگوها 7 ساعت دوام کرد و در اواخر این هفته سرگرفته خواهد شد و این مذاکرات را مؤثر خواند. سخنگوی طالبان گفت جوانب مذاکره کنندگان همه مسائل به شمول چگونگی تبادل زندانیان و ادامه آتش بس را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. وزیر دفاع مصر اعلان کرد که از مقامش به حیث وزیر دفاع و لوی درستیز این کشور استعفا می دهد و خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می کند. فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی در بیانیه تلویزیونیش گفت
لا يمكن على الاطلاق هرگز کس نمیتواند مردم مصر را با زور وادار سازد که به یک رئیس جمهور رای بدهند که آن را نمیخواهند. آن روزها گذشته است. از این رو من در پیش روی شما هستم و با تواضع تصمیم خود را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری کشور جمهوری عربی مصر اعلام میکنم.
سیسی افزود در تامین امنیت در کشور معجزه کرده نمیتواند. السیسی از مصری ها خواست تا برای تامین امنیت شدیداً کار کنند. عبدالفتاح السیسی که 59 سال عمر دارد، سال گذشته محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر را پس از مظاهرات گسترده از قدرت برکنار کرد. سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنل در گزارش سالانه خود گفت است که جزای مرگ در ایران و عراق سبب افزایش رقم اعدام ها در جهان در سال گذشته شده است. در این گزارش که امروز به نشر رسید گفته می شود که در سال 2013 778 نفر در جهان اعدام شدند که 500% بیشتر از این یک سال بیشتر از یک سال قبل آن می باشد. امنیستی در گزارش خود گفته است که حداقل 369 نفر در ایران و 169 نفر در عراق اعدام شدند. به نوشته امنیستی، اکثریت این افراد در عراق به اساس یک قانون مبهم ضد تروریسم به مرگ محکوم شدند. سرمنشی امنیستی سلیل شتی می گوید این دو کشور در اعدام ها زیاده روی کردند. ارقام اعدام ها در چین و کره شمالی در این گزارش ها جا داده نشده است. رئیس جمهور اوباما سفرش را از ایتالیا آغاز کرده و قرار است با رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس دیدن کند. گفته می شود که بحث های هر دو جانب روی از بین بردن فاصله میان ثروتمندان و فقرا متمرکز است. اوباما پس از گفتگوی سه روزه با رؤسای اتحادیه اروپا در بروکسل دیروز وارد روم شد. و در خبر اخیر میشنوید که وزیر خارجه آمریکا جان کری در تلاش‌ها برای نجات مذاکرات صلح شرق میانه که با مشکلات روبرو شده است با رهبر فلسطین محمود عباس ملاقات کرد. آقای کری که از یک سفر نیمه تمام به روم عازم اردن شد، با رهبر فلسطین محمود عباس در عمان 4 ساعت صحبت کرد. مقامات آمریکایی این ملاقات را مثمر خواندند. درباره این ملاقات معلومات بیشتر ارائه نشده است. در روزهای بعد آقای کری باز هم با محمود عباس و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو مذاکرات خواهد داشت. بر اساس تفاهم ماه جولای گذشته در رابطه با احیای مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل تا 30 اپریل وقت دارند که به یک توافق دست یابند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رهبران جهان برای جشن نوروز به کابل آمدند. به ارزش صدها میلیون دلار فابریکه تصفیه نفت در شبرغان ساخته می شود. رئیس این پروژه می گوید
تصفیه خانه انشاءالله از بهترین معیار بین المللی در منطقه تقریبا تکنیکش وجود ندارد.
صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی، مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بار دیگر موضوع الحاق کریمیا به خاک روسیه را تحت تنقید قرار داد. در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با کاندید ریاست جمهوری هدایت امین ارسلا.
مردم افغانستان صلح میخواه و ما هم سبری تأکید میکنیم.
و همچنان زنان رهبر
طور بتانیم اینمی رنج و اینمی بیحقوقی و اینمی عقل ماندگی زنان را برطرف بسازیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، امروز مراسم جشن بین المللی نوروز در کابل آغاز شده است. کشورهای جهان مخصوصا رؤسای جمهوری چندین کشور همسایه به افغانستان آمده و تعداد دیگری هم در راه هستند. جمشید طبیب زاده در کابل در خط تلفن است و از او میپرسیم که جشن چه قسم پیش میره. اول جمشید.
سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین مراحل مقدماتی جشن نوروز با حضور مقامات بلندپایه از کشورهای حوزه نوروز در ریاست جمهوری افغانستان در حال برگزاری هست. در این جشن بزرگ مقامات بلندپایه از کشورهای عراق، ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان و هند شرکت کردند. یکی از مسئولین که نخواست نامش فاشوه به ما گفت که رؤسای جمهور ایران، پاکستان و تاجیکستان هم اکنون وارد کشور شدند و قرار است که حوالی ساعت 10:30 رسماً این جشن مراسم آغاز شود. بله.
تدابیر امنیتی چطور است برای این جشن؟
قسمی که دیده شد صبح وقت تدابیر جدی امنیتی در سرک های منتهی با ارگ ریاست جمهوری تامین شده بود و از رفت و آمد وسایل و همچنان مردم نیروهای امنیتی جلوگیری میکردن و تدابیر جدی گرفته شده و مسئولان امنیتی گفتن که برای تجلیل از این جشن تدابیر جدی را گرفتن. سخنگوی وزارت داخله گفت که نیروهای پلیس ملی بر تامین امنیت جشن آمادگی لازم دارن و تدابیر را اتخاذ کردن. بله.
هوا در روز نوروز چطور است؟ آماده است برای جشن؟
بله، آسمان صاف است و امو آمادگی هایی را که باید در هر گرفته می شد گرفته شده. تیم های از شمشیر بازی، اتن و چوب بازی و بعض از امو مسائلی که مربوط به فرهنگ و عنعنات افغانستان میشه بازی ها و سرگرمی ها همش اونجا آماده و آماده چیز است. و این جشن باید دارتون بگویم که رژیم کرزای سال گذشته که در چهارمین مراسم جشن نوروز در ترکمنستان اشتراک کرده بود اعلام کرد که پنجمین جشن نوروز در سال 1393 در افغانستان برگزار میشه که این حال شد. و خدمت دونه از کنم که تحولات تازه در این جشن بعدا تقدیمتان خواهد کردیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، جمشید طبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در باره آغاز مراسم مقدماتی جشن بین‌المللی نوروز در کابل توضیحات می‌داد. در این باره در برنامه‌های بعدی صحبت‌های مفصل خواهیم داشت.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک تصفیه خانه نفت در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ایجاد می شود. این تصفیه خانه به مصرف 1.3 میلیارد دلار از سوی شرکت وطن گروپ ساخته خواهد شد. برای اجرای این پروژه با یک کمپانی چینایی قرارداد شده است. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
رئیس شرکت وطن گروپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر شبرغان به رسانه ها گفت که این پروژه در ماه می سال روان میلادی آغاز می گردد و 300 انجینیر و کارگر فنی از ولایت جوزجان غرض پیشبرد امور مربوطان استخدام می گردد. احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ به این نکته نیز اشاره کرد در کنار فابریکه یک دستگاه تولید انرژی برق نیز به ظرفیت 50 مگاوات ایجاد می گردد که برق طرف ضرورت باشند کان شهر شبرغان و فابریکه از آن تامین خواهد شد.
هدف اصلی ما از آمدن به شبرغان دیدن نواقی والی سه بود و برای اینا تشریحات داریم راجع به اعمار یک تصفیه‌خانه بزرگ در ساحه جرقدر که این تصفیه‌خانه انشاءالله از ظرفیت 60,000 بیلر در روز قابلیت تصفیه می داشته باشه و به بهترین معیار بین‌المللی که در منطقه تقریبا تکنیکش وجود ندارد.
در این حال بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان تطبیق این پروژه را برای باشندگان ولایت جوزجان با اهمیت خوانده میگوید این پروژه برای حیات اجتماعی و اقتصادی باشندگان جوزجان نهایت با اهمیت و مؤثر است.
البته همه افغانستان از این طریق ولایت جوزجان در آینده برخواد دادیم برشان نفت تیل، گاز، حتی گاز مایی از تولید میشه. خواد دادیم این جوزجان کل ولایت به جوزجان وصل میشه.
والی جوزجان در مورد امنیت ساحات فعالیت این شرکت در شهر شبرغان گفت که آنها به خاطر تامین امنیت کارگران نیروهای امنیتی را وظیفه دادند تا امنیت را خوبتر و بهتر تامین نمایند. انجینیر قطب الدین قایم رئیس تفحص نفت گاز شمال در ولایت جوزجان نیز برای آینده این پروژه خوشبین است. وی ضمن صحبتی گفت ما می توانیم در قسمت فراهم نمودن کارگران و انجینران فنی شرکت چینایی را همکاری نماییم. با گفته او تعداد زیادی از انجینران و کارگران در ریاست تفحص نفت گاز شبرغان موجود است که می توانند برای این پروژه کار و فعالیت نمایند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، در خط تلفن احمد هنایش از ولایت کاپیسا داریم و قرار معلوم در این ولایت در نقاط دوردست آن مکاتب نو باز می شود که شاگردان با آن برای درس می روند. خب اول از احمد هنایش می پرسم که این مناطق در این مکاتب در کدام مناطق ولایت کاپیسا اعمار می شود؟
سلام تقدیم می کنم به شما همکار عزیز و طریق برنامه برای همه شنوندهای گرامی رادیو آزادی. این مکاتب در گفته شده که عمدتاً در مناطق دوردست و یک مقدار ناآرام که ما در ساحه شرق کاپیسا بیشتر این ولسوالی ها را میبینیم که ولسوالی تگاب و علسای و نجراب است. هم مناطق دوردست هستن کوهستانی و هم یک مقدار ناآرام. با اساس نیازمندی شدیدی که وجود داشته گذشته ها مردم از این بابت برای رادیو آزادی شکایت داشتن تا به مسئولین برسه. حالا مقامات حکومتی ولایت کاپیسا و خاصتاً مهرآبدین صافی والی کاپیسا و رادیو آزادی گفت که در هماهنگی مشترک با وزارت معارف افغانستان بیشتر از نزدیک به 10 مکتب در نظر گرفتن که شامل مکاتب تکنیکی است، زراعت است که به هزینه تقریباً بیشتر از $1,000,000 این مکاتب در نظر گرفته شده که در سال جاری راه اندازی شده برای ساختمانش.
کی مصارف از این مکاتب میپردازه؟
به قول این مقامات که ایالات متحده آمریکا این کمک را انجام میده و همچنان یک بخشش هم بانک جهانی تمویل کننده این پروژه ها است.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که درباره اعمار مکاتب در مناطق دوردست ولایت کاپیسا توضیحات میداد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پالیسی درباره انتخابات آینده در افغانستان و روزنامه اندپندنت در مورد کاهش کمک‌های بین‌المللی با این کشور مطالب نشر کردند. فارن پالیسی می نویسد انتخابات 16 ماه حمل می تواند منجر به نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور شود. دو انتخابات قبلی در افغانستان نهایت جنجال برانگیز بود که نسبت به علایم واقعی پیشرفت، تقلب گسترده و انحراف زیان آور از چارچوب قانونی در آن بیشتر در اذهان باقی مانده است. در نتیجه بسیاری مردم گمان می کنند که انتخابات آینده افغانستان نیز چنین سرنوشته خواهد داشت و بالاخره منجر به سقوط ترکیب نازک حکومتی در این کشور خواهد شد. نشریه می افزاید که جامعه جهانی و حکومت افغانستان در آستانه انتخابات آینده سعی کردند که پروسه رای‌دهی را بهبود بخشند، اما در حالی که این کشور دو قانون انتخابات را از طریق شورای ملی تصویب کرد، در بخش جلوگیری از تقلب پیشرفت اندک واقعی صورت گرفته است. فارن پالیسی می نویسد در حالی که ما منتظر انتخابات هستیم، امکانات واقعی انجام پذیری آرامتر و درستر آن وجود دارد، اما باز هم نمی توان از این ناحیه کاملا مطمئن بود. نشریه می افزاید در حالی که این انتخابات از ناحیه نامزدان مزدحم می باشد، اما اکثر تحلیلگران به این باورند که رقابت واقعی در آن میان سه نامزد عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول خواهد بود. در حالی که نشریه فارن پالیسی درباره انتخابات آینده افغانستان نوشته که برای برگزاری آن کمتر از 10 روز باقی مانده، روزنامه اندپندنت چاپ برتانیا درباره کاهش کمک‌های بین‌المللی با این کشور و تأثیر آن یک مقاله نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد در حالی که کمک‌های بین‌المللی با افغانستان 40% کاهش یافته، این کشور جنگ‌زده به یک سرنوشت ناامیدکننده واگذار می‌شود. اندپندنت می افزاید، انتخابات نزدیک می شود، نیروهای ناتو از افغانستان خارج می شوند و با اینکه فقط چند روز به ماه اپریل باقی مانده، تنها 1/5 بخش برنامه سالانه کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان تمویل شده است. روزنامه پس از نشر داستان رقتبار یک زن 60 ساله از بیجا شدگان داخلی هلمند که اکنون در کمپ نساجی بگرامی در کابل به سر می‌برد می‌نویسد که ناامنی‌ها در آستانه انتخابات افزایش یافته است، در حالی که پیشرفت‌های دهه گذشته خصوصا در بخش خدمات صحی و تعلیم قابل ملاحظه می‌باشند اما شدیداً بی‌ثبات به نظر می‌رسند. روزنامه می نویسد که گزارش امروز مؤسسه امداد اسلامی هشدار می دهد چون قوای ناتو افغانستان را ترک می گویند و کمک های بین المللی با این کشور کاهش یافته است، خطر آن وجود دارد که افغانستان به عقب بلغزد. اندپندنت می نویسد که وضعیت رفاهی افغانستان هنوز هم وخیم بوده، 1,000,000 طفل زیر سن 5 سال با سوی تغذیه دچارند، 54% دختران به مکتب نمی روند و جنگ 630,000 نفر را از منازلشان در داخل افغانستان بی جا ساخته است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
رئیس گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا میگوید آنان تا پس از اعلام نتایج انتخابات افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. تیس برمن در صحبت با رادیو آزادی گفت انتخابات افغانستان بسیار مهم است و باید سازمانهای بین المللی از آن نظارت کنند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
هرچند پس از حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا، دو سازمان بین المللی نظارت از انتخابات ناظرانشان را از افغانستان بیرون کردند، اما گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا از حضورش در این کشور اطمینان می‌دهد. تیجز برمن رئیس گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که انتخابات پیشرو یگانه وسیله برای انتقال قدرت صلح‌آمیز است و باید ناظران بین‌المللی از این پروسه نظارت کنند. برمن گفت با وجود اینکه حمله بالای هتل سرینا آنان را زیاد متاثر ساخته است، اما وی افزود که تا پس از اعلام نتایج انتخابات افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند.
گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا تا ختم انتخابات افغانستان در این کشور باقی خواهد ماند. اگر انتخابات به دور دوم برود، باز هم ما تا هنگام اعلام نتایج انتخابات خواهیم بود. من آرزو دارم که افغانان رأیشان را به شکل آزاد و مستقل استفاده کنند. امید است که انتخابات فرصتی باشد که یک رئیس جمهور قدرت را به رئیس جمهور دیگر به شکل صلح‌آمیز آن انتقال دهد.
پس از حمله بالای هتل کابل سرینا، سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت ملی دموکراسی ناظرانشان را از افغانستان بیرون کردند. در این حمله یک ناظر انستیتوت ملی دموکراسی یا NDI نیز کشته شد. تا کنون معلوم نیست که این دو سازمان بین المللی بار دیگر ناظرانشان را به افغانستان روان خواهند کرد یا نه، اما گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا نبود ناظران این سازمان را یک خلا می‌خواند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 همین ماه برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنان به خاطر نظارت از انتخابات به 150,000 ناظر کارت نظارت را توزیع کردند. تیجز برمن گفت که آنان یک تشکیل 16 نفری دارند، اما در روز انتخابات شمار ناظرانشان را تا 70 تن می رسانند. وی در مورد چگونگی ماموریتشان چنین گفت:
ما اکنون در اینجا 16 نفر هستیم. تعداد از همکاران ما به سطح جهان جهت نظارت از انتخابات در 30 ماموریت سهم گرفتند. اینها اشخاص با تجربه هستند. در روز انتخابات تعداد ما 16 تن نخواهد بود. همراه با ما ناظران جامعه اروپایی نیز یک جا می شوند که تعداد ما به 60 تا 70 تن خواهد رسید. ما در مراکز رای دهی و روند شمارش آرا در کابل نظارت میکنیم.
گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در حال از حضورش در انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که در این اواخر رویدادهای امنیتی در کشور افزایش یافته است.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به برشنا شرکت در بخش انتقال برق بیش از 150 میلیون دلار کمک کرد. قرارداد 4 پروژه در این خصوص روز چهارشنبه میان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و وزارت مالیات در کابل به امضا رسید. باز هم فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
از این کمک تازه 151.5 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا در پروژه‌های انتقال لین برق از کابل به غزنی و قندهار استفاده خواهد شد. 4 قرارداد این پروژه ها روز چهارشنبه میان معاون رئیس عمومی اداره انکشاف بین المللی آمریکا و وزارت مالیه در کابل به امضا رسید. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان هنگام امضای این تفاهم‌نامه ها گفت که این پروژه ها در رشد اقتصادی کشور می تواند خیلی مؤثر تمام شوند.
انتقال برق از زیربناها و یا از پروژه هایی هست که نه تنها برای تنویر خانه ها بلکه بر رشد اقتصاد تاثیرات اساسی خود دارد. بدون برق ما نمی توانیم صنعت داشته باشیم، بدون برق ما نمی توانیم که تجارت توسعه ببخشیم، بدون برق ما نمیتونیم که خیلی کارهای انکشافی دیگه داشته باشیم. بالای صحت تاثیرات خود داره، بالای تحصیل و تعلیم تاثیرات خود داره.
آقای زاخلوال گفت که این کمک 151.5 میلیون دلاری از میان 814 میلیون دلار تعهد آمریکا به برشنا شرکت است. این 4 قرارداد با کمپانی های KEC، فونکس و GFA از کمک های بلا عوض اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده از طریق وزارت مالیه به امضا رسید. عبدالرزاق صمدی رئیس برشنا شرکت گفت که تطبیق این پروژه ها زمانگیر بوده، اما تا سال 2017 انتقال لین برق به غزنی تکمیل خواهد شد. او گفت تلاش می شود این پروژه ها بیشتر از وقت تعیین شده تکمیل شوند. پروژه اولین قرارداد دارای 2 بخش است که شامل دیزاین، عرضه، نصب و انتقال لین 220 کیلووات برق از ارغندی به غزنی تطبیق می شود و بخش دوم شامل عرضه و حداث سب استیشن 220 کیلووات سید آباد و غزنی تطبیق خواهد شد. در این حال معاون رئیس عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا گفت که این پروژه ها در سکتور برق در افغانستان بسیار با اهمیت است. لیری سمپلر معاون رئیس عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا:
این برنامه در ارتباط به انرژی برق به اساس بعضی از دلایل مهم است که وزیر صاحب به آن اشاره نمود. این قرارداد که در این روز خاص به امضا می رسد یکی از بخش‌های این برنامه است. این تعهدات را آشکار می سازد که ما برای پیشرفت افغانستان بر علاوه انرژی برق در بخش‌های دیگر نیز نیاز داریم.
ایالات متحده آمریکا پیش از این هم نه تنها در بخش انرژی بلکه در عرصه‌های مختلف افغانستان را به میلیاردها دلار کمک کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌اش در بروکسل در مورد مسئله کریمیا سخن گفته که روسیه آن را به خاک خود ملحق ساخته است. باراک اوباما در این مورد به روسیه هشدار داد، اما گفت تنش‌ها و مناقشات آغاز جنگ سرد نیست. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس جمهور آمریکا سخنرانی اساسی خود را در سفرش به اروپا دیروز ایراد کرد و روسیه را به خاطر استفاده وحشیانه از قوا در اوکراین محکوم نمود. باراک اوباما تعهد کرد که وحدت آمریکا و اروپا با مرور زمان راه را برای پیروزی متحد خود برآورده خواهد ساخت. رئیس جمهور آمریکا از وحدت اروپا یاد کرد که بعد از جنگ دوم جهانی و پس از آن در جریان جنگ سرد با آمریکا متحد باقی ماند. او گفت نظریات مخالف یک بار دیگر زمینه را برای مناقشه و تنش هموار ساخته است. امروز اینجا آمدم و تاکید می کنم که ما هرگز برای پیشرفت هایی که در اروپا و 4 اطراف جهان به دست آمده ضمانت داده نمی توانیم، زیرا این اختلاف نظریات در دوران شما ادامه دارد و این چیزی است که ما در اوکراین شاهد آن هستیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد عملکرد روسیه در اوکراین برای تمام جهان لحظات امتحانی است. او گفت اتحادیه اروپا علاقمند نیست که اوکراین را کنترل و بر این کشور حاکمیت داشته باشد. باراک اوباما در بیانیه‌اش این نظریه را رد کرد که با تلاش روسیه برای الحاق کریمیا جنگ سرد دوباره آغاز شده است. جنگ سرد دیگر نیست که ما داخل آن شویم. روسیه برعکس اتحاد شوروی گروه از کشورهای جهان را رهبری نمی کند و هم کدام نظریه بین‌المللی ندارد. ایالات متحده آمریکا و ناتو در پی مناقشه با روسیه نیست. باراک اوباما پذیرفت که چنین راهی وجود ندارد تا روسیه از کریمیا بیرون شود. اما اضافه کرد که تا زمانی که ایالات متحده و متحدین آن یک دست باشند، مردم روسیه تایید خواهند کرد که آنها به امنیت، رفاه و آنچه که آرزو دارند نخواهند دست یافت. بارک اوباما گفت این بی‌مسئولیتی خواهد بود از آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده چشم پوشی شود. او هشدار داد که اگر روسیه بیش از این در اوکراین مداخله کند، تأثیرات اضافی بر این کشور وضع خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. لیزا حیدری در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است جشن بین المللی نوروز با اشتراک چندین رهبر منطقه و جهان امروز در کابل آغاز شود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امسال میزبان این جشن می باشد. در اثر تصادم یک موتر نو پیکاپ با درخت در ولایت قندوز 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی در یک محل مخفی در شمال غرب پاکستان برگزار شد. مولانا سمیع الحق، یکی از مذاکره کنندگان طالبان، گفت این گفتگوها 7 ساعت دوام کرد و در اواخر این هفته سر گرفته خواهد شد. وزیر دفاع مصر اعلان کرد که به خاطر نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از مقامش استعفا می‌دهد. و رئیس جمهور اوباما سفرش را از ایتالیا آغاز کرده و قرار است با رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس دیدن کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با یکی از کاندیدان ریاست جمهوری هدایت امین ارسلا داریم که سید فتی محمد بها این مصاحبه را انجام داده است.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو زدی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با هدایت امین ارسلا صحبت میکنیم. هدایت امین ارسلا در سال 1320 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمده، مکتب را در کابل و تحصیلات عالی را در بخش اقتصاد و علوم سیاسی به سطح لیسانس در پوهنتون کابل به اتمام رسانده است. وی در بخش اقتصاد سند دکترا را از امریکا دارد و برای 18 سال در بانک جهانی هم ایفای وظیفه کرده است. هدایت امین ارسلا در سال 1987 میلادی به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی گردید. ارسلا در جریان سالهای 1989 تا 1992 میلادی در دوران حکومت موقت مجاهدین وزیر مالیه بود که پس از آن در دوران همین حکومت برای مدت کوتاه به حیث وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه کرده است. وی پس از سقوط حکومت طالبان یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بن بود و در آنجا به حیث وزیر تجارت و سپس از سوی لوی جرگه اضطراری به حیث معاون اول رئیس جمهور تعیین گردید. آقای ارسلا همچنان مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون احصایه ملی و کمیته همکاری های اقتصادی را به عهده داشت و عضو شورای امنیتی ملی نیز بوده است. وی در انتخابات سال 2009 میلادی نیز یکی از نامزدان ریاست جمهوری بود. خب تشکر ارسلا صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. خب شما در جریان چند سال گذشته به نحوه در حکومت افغانستان دخیل بودین و ای بار باز هم خود را بر ریاست جمهوری نامزد کردین. چقدر مطمئن هستین که شما در این انتخابات پیروز میشین؟
خب من خود انشاءالله فکر میکنم مردم برم رای خواب دادن، از خاطر ازی که اول خود متجارو بشام دارم و کلمت مرام بر مردم افغانستان انشاءالله ثابت ساختیم و همیشه هر جایی که بودیم الحمدلله پاک کار کردیم دیگه. و اگر من مطمئن نمی بودم که من چانس بردن دارم، اصلا خود کاندید نمی کردم.
در انتخابات گذشته شما به نفع رئیس جمهور کرزی گذشتین از کاندیداتوریتان، ای بار همین تصمیم دارین؟
نه، ای بار این تصمیم ندارم. امیدوار استم که تا آخر بریم و انشاءالله پیروزم شدیم.
بله، در میان 10 کاندید دیگه که برای در فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری اینا شامل شدن، کی را شما به عنوان سرسخت‌ترین رقیبتون میبینید؟
خب کلشان مردم بسیار محترم هستن، لیکن مسئله از موضوع ازی که کی رقیبه زیاد مسئله از او تا فکرم نکردیم و تو کسی خاص را نمیبینم.
بله، در کشور ما شما از چندین سال به این طرف، خصوصا بعد از استقرار نظام جدید، به نحو درگیر جنگ بودن، جنگ ها روان است. وقتی که شما پیروز میشین، در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری، چی از برنامه های شما به خاطر ختم درگیری ها و برقراری صلح در افغانستان؟
مردم افغانستان صلح میخواهند، ما هم سر این تاکید میکنیم که باید صلح در افغانستان به چرا و یکی از اساسی ترین شرایط پیشرفت افغانستان است. دیگه از این خاطر ما همی جد و جهد خود در این را دوام خواهد دادیم و جاری نگاه خواهد کردیم.
به قسمه که همی فعلا نمی چند سال جیران دیدن، شما چیز راهکار یا برنامه تازهی را دارین تا موفق شایی تلاش ها؟
چیز را که من سرش تأکید بیکنم که برعلاوه از اینکه ما مذاکرات میکنیم امرای جانب مخالف، من فکر میکنم که سر خود تمرکز کنیم، زیاد سر حکومت داری خوب باید تأکید کنیم، سر قانونمندی باید تأکید کنیم، سر عدالت باید تأکید کنیم، سر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کنیم، سر اصلاح اداره تأکید کنیم.
از دیدگاه شما عوامل عمده به نظر شما چی بوده که در این چند سال با وجود تلاش های زیاد اما این تلاش ها به موفقیت نانجامیده و صلح برقرار نشده در افغانستان؟ چی هست عواملش به نظر شما؟
خب بعضی خود دلایل داخلی است، بعضیش دلایل خارجی است. حتما دلایل داخلیش خب گفتم موضوع حکومت داری، سر بعضی ها ظلم شده، سر بعضی ها از فقر رفتن به طرف مخالف، لیکن ما دار دستای بیرونی هم
این دستای بیرونی را میشه شما بگید که از کدام دستا هست به نظر شما، از کدام کشور
هم؟ او حتمی نیست که آدم نام ممالک بگیره، لیکن در ممالک مختلف نمیگم که حکومت هایشان، بلکه
علاقات
در اونجا هست، عناصر هستن که اونا در دلچسپی خود و یا فایده خود در عدم ثبات در افغانستان میبینن، دیگه از خواب اونا مداخله میکنه.
بله، خب رئیس جمهور کرزی به این باور است که تأمین صلح در افغانستان اول به دست امریکا و دوم به دست پاکستان است. آیا شما هم به این نظر هستید؟
خب من خودم فکر نمی کنم که یک مملکتی که در اینجا آمده باشه که به کمک ممالک دیگه که در اینجا در مقابل تروریسم به جنگ و در مقابل القاعده به جنگ و اینا و مصارف زیاد کنن، در این زمان قربانی ها بتن، قربانی های از نگاه پرسنل و اشخاص و افراد خود، که اونا این بازی ها را پیش ببرن، بازی هایی که ما جنگ می کنیم لیکن صلح نمی خواهیم، لیکن اگر صلح نمی خواستن و اگر نتیجه فعالیت هایشان در اینجا صلح نباشه، بالاخره دیگه باز اینا خود ناکام خود دانستن. و فکر نمی کنم که مردمی که در رأس حکومت های دموکراتیک باشند که اونا خود ناکام پیش مردم خود نشان بدن، دیگه ما فرق می کنم.
و در مورد پاکستان؟
در مورد پاکستان و حکومت فعلیش ما فکر می کنم که می خواهند که صلح در افغانستان به، چرا اونا می فهمند که باید بفهمند که ثبات افغانستان به فایده ایشاست و عدم ثبات در افغانستان باعث درگیری بسیار جنگا و خرابی خود در بین مملکت خودشان هم میشه، دیگه این ثابت هم شده معلوم داره. امروز پاکستان به بسیار بد حال است.
بله. اما با چنین چیز دوباره پای نبردن، چرا که همیشه حکومت افغانستان همواره انتقاد کرده که پاکستان دخیل از به نحو مخالفان مسلح را حمایت میکنه.
خود اونجا عناصر هست مردم دار که مداخله میکنن، مداخله خود به نفع خود میدانن، دیگه ای باید باید نوعی باید این مشکل حل شد.
بله، رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا برخی شرایط نوعی را تعیین کردن و طرح کردن، نظر شما چی است در مورد شرایط و امضای سند؟ اگر شما پیروز میشین در انتخابات سال آینده، چون این شرایط شما هم روش تاکید میکنه؟
اینطور است که شرایط را که سرش در لوی جرگر تاکید میکنن و اونا خب با فکر میکنم که اکثرش حل شده با استثنای همی صلح که باید صلح اول بیای و باز بادش و مایی را امضا میکنیم. صلح یک پروسه است، یک سپیچ برق نیست که آدم روشن و گل کنیم. دیگه از این خاطر میگم که این موضوع چون اهمیت زیاد داره، اون مردم افغانستان هم میخواهی نمید امضایی قرار داده، چنانچه در روی جدی مشورتی هم به نتیجه رسیدن. آلمان و افغانستان هم این چیز را تأکید میکنه سرش. دیگر اما ضروریت احتیاجات اقتصادی و امنیتی هم داریم، ضرورت های اقتصادی و امنیتی. دیگر از این خاطر میگم که امدار شد و با اصول ها مالدار باید سر چیدی کار شد و ما فکر میکنم که این بر صلح فایده هم خواهد.
پس اگر در این دوره حکومت فعلی که کمتر از سه مانده این توافقنامه امضا نمیشه و شما پیروز میشین در انتخابات، شما امضا میکنید؟
چون فیصله مردم افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان بوده که این موضوع را پیش کرد بلوی جرگی افغانستان، بلوی جرگی مشورتی ها میره تایید کرد و پارلمان هم باید یقین دارم که را تایید خواد کرد. دیگه باز البی جمهور مشکل است برش که امضا نکنه.
یکی از مشکلاتی که همواره از انتقاد شده افغانستان به سطح ملی و بین المللی موجودیت فساد اداری است. شما اگر در انتخابات پیروز میشین و موفق میشین، چی برنامه های تازه را روی دست خود داشتین یا پلان دارین که فساد اداری محو شود از افغانستان؟
خب فساد اداری متاسفانه یکی دشمنای کلان جامعه افغانستان است، از خاطر اینکه قانون هم زیر پا کرده، عدالت هم از بین برده. دیگه از این خاطر در مقابل از این باید مبارزه بسیار قوی شود و باید این قابل تحمل نباشه. خیره من خو اولین چیزی میخواد بود که بگویم که قابل تحمل نیست.
بله. اما در جریان به 10 سال هم همه تلاش های ادامه داشته و گفته شده که قابل تحمل نیست، تلاش جریان داشته مبارزه، اما چرا موفق نشده؟ شما کسی که در قرن 10 12 سال اخیر به نحوی در حکومت دخیل بودین، علت را چی میدونید؟
خب فرق میکنه. تحمل، من قطعا تحمل ندارم شخص خودم. دیگه حکومتی را هم که خواهد آوردم انشاءالله حکومت خواهد بود که تعامل در مقابل فساد اداری نداشته باشه. و از دیگه طرف قانون حتما عملی میکنیم به صورت قاطعانه. قانون برخلاف فساد اداری است و اگر کدام ضعفی در قانون هم باشه او را قوی میسازه.
یعنی اولش به نظر شما میست که قانون عملی نمیشه فساد موجود است؟
بلکن قانون عملی نمیشه فساد. این خب موضوع مرغ و تخم است که کدامش چیست، لیکن قانون عملی نمیشه از خاطر از اینکه فساد اداری است. فساد اداری است از خاطر از اینکه قانون عملی نمیشه، که این امرای که دیگه رابطه داره. عدالت مثلا موجود نیست از خاطر چی؟ که فساد اداری است.
چرا می عدالت تامین نشده به نظر شما؟
از خاطر از اینکه رشوت خوری است، حق باطل میشه، باطل حق میشه. بسیار قاضی های خوب و مسلمان و بسیار پاک هم در این اداره موجود هستند، لیکن متاسفانه نام از اون نام بد شده در این سه. دیگه از این خاطر باید اصلاحات بسیار بله. سالم بیارید.
بله. خب و به خاطر رشد اقتصاد افغانستان شما چی برنامه های روی دست داره؟
و هدف ما رشد اقتصاد هست. رشد یعنی به معنی اون رفت رفتن عاید به بالا. نه
در مجموع برای بهبودی وضع زندگی مردم،
تولید کار و از بین بردن فقر، این اهداف ماست. دیگر مالدار در سکتورهای مختلف پلان ها و پروگرام
ها. اما ابزار شما به خاطر تحقق یا تطبیق اهداف تان بازداشته می باشین با توجه به شرایطی که فعلا افغانستان از
بلکل یعنی خود در سکتورهای مختلف کارهای پروگرام های داریم که باید اون را تطبیق کنیم که او باعث بهبود زندگی مردم هم شد و در این زمان کارم تولید کنه برای مردم. مثلا در سکتور زراعت میخواییم تولیدات هم زیاد شد، هم از نگاه از این که زمینه که قابل زرع باشه و در او آبیاری نیست، آبیاری را زیاد کنیم و در این زمان کودی کیمیایی درست و امو تخم درست و یک پا استعمال شو و باز در بعض اوقات باید امو چیزی که نرم میشه او فرق کند که ارزشش بیشتر باشه که آینه دیقان بهتر شود. در این زمان سنتی شدن زراعت هم مهم است.
بله. اما همه به امکانات و پول نیاز داره.
بله.
افغانستان قدر توانایی داشته باشه به نظر شما؟
نه اول
با توجه به شرایط فعلی که تقریبا بیشتر از نصف بودجه افغانستان از کمک های خارجی تامین میشه.
نه خود درست است، لیکن اول ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه قرارداد امضا شد برای ما کمک های اقتصادی کافی از دنیا به، لیکن در این زمان افغانستان خودش امکانات زیاد داره. یعنی اگر ما از منابع معدنی خود استفاده درست کنیم،
بله،
و درستی را استخراج کنیم، درستی را بازارهای دنیا عرضه کنیم.
اگر با سر عوامل باز سوال کنم چی بوده که دمی بخش هم کار نشده؟ اما مشکلات را که شما پیشتر یاد کردین، بی‌عدالتی ها و قانون شکنی ها.
خب اینه که متاسفانه بعضی ها در سابق یعنی بجرات کار نکردن یا اگر کم فکر میکردن که بهتر است که معادن در زیر زمین باشه بر ما، نظر به این که ایره حال استخراج کنیم. من میگم که معادن زیر زمین فایده نمی کنه.
باز اشخاص که منظورتان حکومت است، چرا همه کارا با دست حکومت است؟
خب یکی سی حکومت، بعضی مردم دیگه ممکن است که همیتر فکر کنن که هنوز ما آماده نیستیم، در صورتی که ما آمادگی مرمدار باید داشته باشیم و داریم، باید یک منیجمنت و اداره قوی سالم ما استعمال کنیم که این معادن درست استقرار شوند از روی استفاده به نفع مردم افغانستان شوند.
بله. خب با موضوع خیلی که میخواییم بهش اشاره کنم، موضوع حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنا و سایر مسائل مربوط. در صورت پیروزی شما در این بخش چی برنامه خواهد داشتید؟
ما خب احترام به حقوق بشر را به کلیت میداریم. در این زمان ما با تمام فعالیت های چی دولتی باشه چی از طرف جامعه مدنی، کارهایی که جامعه مدنی در این راستا کنند، ما از پشتیبانی قوی خواهد کردیم و در این زمان ما قانون تطبیق خواهد کردیم. چرا اکثر مظالمی که صورت میگیره در مقابل حقوق بشر مردم، چی از زن باشه چی از مرد باشه چی، او از خاطر عزیز که قانون تطبیق نمیشه.
بله. و در بخش تطبیق عدالت انتقالی
من میره میگم که متاسفانه که در این 30 سال 30 چند سال آخر مردم افغانستان مثال مظالم تحمل کرده و این رقم مظالم باید به هیچ ترتیب باز تکرار نشه.
بله. و کسایی که مرتکب چنین جرمی شدن باید به تحت پایگرد قرار بگیرن، مجازات شان یا خیر؟ هیچ قمایی ماست.
حکومت های پیشتر بعضی قدم های ورداشتن از نگاه عفو عمومی و اینا. ما مرمدار احترام به او فیصل هایی پیشتر صورت گرفتن و در این زمان مردم هم تشویق خواهد کردیم که یک نوع آینده نگر شون و کوشش کنیم که مثل که در بعضی ممالک دیگر شده، مثل در افریقای جنوبی نلسون ماندلا و اینا کارهایی کردن که همی مفکوره عفو عمومی عفو را یا به میان آوردن. من نمیگم که در افغانستان حتمی این چیز به این نوع تطبیق شده میتونه، مگر یک راهی را ما باید پیدا کنیم که بالاخره از این مشکلات
بسیار زیاد. تشکر میکنیم از شما هدایت امین اصلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر.
رهبران زن سریا پرلیکا در قریه کمری ولسوالی بگرامی کابل تولد شده، درسای ابتدایی خود را در مکتب بابای خودی کابل خوانده و از لیسه زرغونه فارغ شده است. خانم پرلیکا سپس شامل فاکولته اقتصاد شده و بعد به شهر کیف اوکراین رفته و ماستری خود را در بخش اقتصاد روابط بین المللی به دست آورده است. او اکنون رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان است. میگوید به توانمندی و رهبری زن باور دارد. خانم پرلیکا در رسیدن به هدفش راه پرخم و پیچ را پیموده. بیشتر اینجا از خودش میشنویم.
در توانمند شدن ما اول خب مسئله تشویق فامیلم بودم، همین که زمینه تعلیم و تحصیل بر من مهیا ساختن، دیگه همین درد و رنج مردم خود من بیره وقت من وقتی که احساس کردم با یک تعداد از همسینفی هایم و دو نفر شام دادم و فاکولته ادبیات و یکی از فاکولته دیگه هم قابل بود، ما صحبت کردیم که چطور بتانیم اینمی رنج و اینمی بی‌حقوقی و اینمی عقل ماندگی زنا را و امیدی عدالتی و تبعیض که به مورد زنا سیر برطرف بسازیم. این در دهه دموکراسی بود.
در امو زمان دهه دموکراسی شما گفتین این فعالیت هایتون را آغاز کردین، برای حقوق زنان در بخش زنان کار را فعالیت را آغاز کردین. عکس العمل مردان چگونه بود نسبت به این فعالیت های زنانه شما در اون زمان؟
نسبت به این فعالیت های ما واقعا خوشبختانه عکس العمل قد زنان ما ندیدیم، برعکس مردان بسیار زیاد پشتیبانی میکردن و ما را حمایت میکردن.
در پیوند به همین موضوع خانم پرلیکا، وقتی که در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید یک مرد باشه. شاید این برمیگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی که در کشور تجربه کردیم. جالب است از شما بشنویم که دیدگاه شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستید؟
من بر رهبری زن بسیار زیاد باورمند هستم. زن میتونه که رهبری بسیار خوب، رهبری که در عین حال که رهبری میتونه یک رهبر دلسوز و امون احساس را که در قشر زن وجود داره این میتونه بسیار خوبی تبارز بده. و از او جایی که زن در یک خانواده نقش اساسی رهبری کننده را میتونه داشته باشه، ولو زنای بیسواد هم تمام تصفانه از اون جایی که جامعه ما مرد سالار بوده و شدیداً آن مرد سالار است، از یک طرف معتقد نیستند به قدرت زنان، از طرف دیگر فکر میکنند امی تنگ نظری وجود داره اگر زنان در مقامات رهبری قرار بگیره خودشان به آشیه رانده میشه.
در پیوند به همین موضوع میخواییم همینجا سوال بکنم که هستند افراد و گروه های که میگویند زنان باید همو کارهایی را انجام بتن که توانشان را دارن، موافق هستین شما یا نظر دیگر دارید؟
من به این قطعا موافق نیستم. زنان توانمندی خوب در هر ساحه داشتن و دارن، در صورتی که زمینه مساعد باشن به طوری که برای یک مرد مساعد است، در صورتی که امون ظرفیتشان بالا بره اون ظرفیت داشته باشن میتونن که اتا بیتر از یک مرد رهبری دارد.
یک موضوع دیگر خانم پرلیکا که در جامعه مثل افغانستان به طور معمول از خشونت در برابر زنان شنیده میشه، گزارش داده میشه، تحقیق میشه و این موارد آفتابی میشن، میخوام از شما بشنوم که شما چی کردید که از صدهای موجود اجتماعی فرهنگی از تابوها و ساختارهای موجود گذشته دو زندگی را برای خودتان دگرگون ساختید؟
وقتی که یک انسان تصمیم میگیره کار را انجام بده، قبل از او باید خود آزمایش کنه و متعهد باشه به چیزی را که میخواه اقدام کنه. هیچ چیز نخواه که در این مرا اضافه و از هیچ چیز حراس نداشته باشه. زندگی دشواری های خود فراوان داره، مبارزه کار ساده نیست، فراز و نشیب ها داره، زندان داره، مثل که ما زندان رفتیم یک نیم سال در زمان حفیظ الله امین، شکنجه داره، مثل که بدترین شکنجه ها را کشیدیم، تعامل کردیم، مهاجرت داره، بیخانگی داره، غربت داره، حتی توهین و تحقیر هم داره. اینا را باید همیشه بپذیره قبل از اینکه آغاز میکنه. افغانستان هیچ به هیچ شرایطش ترک ندادم، نه در زمان مجاهد نه در زمان طالب، و حال خواه به نسبه آرامتر هستید. گفتم که در خوشی ها و خوبی ها بازه کنار زنا بودیم و آل هم میخواییم با امیر رنج و بدبختی که دامنگیر زنای افغانستان است ما هم سهیم باشیم و در کنارشان باشیم.
شما از دوره جدید برای افغانستان سخن گفتین که از 2001 شروع شد و تا حالا در 12 سال گذشته زنان راه دور و دراز را پیمودن که با دستاوردهای هم به همراه بوده در بخشای مثل معارف، صحت و سیاست و تجارت و اینها. مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوت دارند. برخی ها نگرانند از برگشتن به گذشته با توجه به آنچه میگذره و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینید؟ نگران هستین یا امیدوار؟
یادم گفتم که نمیتونم که دقیق بگویم امیدوار استم یا امیدوار نیستم، اما بسیار یک تقریبا آینده مخشوشه را میبینیم و اگر امی شکل که فعلا مصلحت ها وجود دارن و با مصلحت و با امتیاز دادن خواهیم که به طرف صلح برم، من باورم نیست که صلح به این شکل تامین شده نمیتونه. صلح بدون عدالت اصلا نمیتونه که موجود باشه و اگر معامله بالای قانون اساسی، معامله بالای محدود ساختن زندگی زنان و حقوق زنان صورت بگیره، این یک ولو که صلح موقتی بیایه این دوامدار و پایدار نمیتونه باشه. اما یک چیزه که فعلا که ما میبینیم زنان تصمیم دارن که به هیچ وجه نگذارن که دوباره به گذشته بر بگردن و امی آزادی ها و پیشرفت های نسبی را که به دست آوردن به جریان 10 سال نمیخواییم ایره از دست بدن.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد.